اگر امشب متوسل بشیم، توسل پیدا کنیم و حضرت علی اصغر شفیع قرار بدیم به پیشگاه مقدس حق، هر چی میتونید برای فرج مولا صاحب الزمان دعا کنید و از خدا بخواهید. برای اینکه بارها عرض کردیم، همه تون شنیدید که در روز عاشورا برای هیچ یک از شهدا برای وجود مقدس امام حسین تسلیت نیامد، برای حضرت علی اصغر تسلیت آمد.
عشق میریزه که بوی بارون اومده،
چه مستجاب است دعای فرج با عشق های بر علی اصغر حسین علیه السلام.
خدا را قسم بدیم امشب به حق شاهزاده علی اصغر که همین امشب اذن ظهور مولا صاحب الزمان را به مولای ما عنایت کنه.
الا یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا هذا، برید این جمله را ناگاه، تیر نابه هنگامی نباشد در جهان وقتی که از مردانگی نامی به دنیا میدهد، به دنیا میدهد بیتابی گهواره پیغامی. دوستان عزیز، دعوت میکنم در این لحظه شنونده گفتگوی سیاسی باشید که به مدت 75 دقیقه همکارانمون تقدیم حضورتون میکنن.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حزم صورت مسئله،
اقتدار ملی، گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. با برنامه دیگر از گفتگوی سیاسی در خدمت شما هستیم و موضوع امروز ما موضوع تقریبا داغیه. به هر حال بحث تعهدات برجامی ایران و از سرگیری فعالیت های هسته‌ای یکی پس از دیگری موضوع داغیه که امروز خبرهای اغلب خبرگزاری های دنیا بهش پرداختن.
چهاردهم شهریور موعد اعلامیه ایران برای اجرای گام سوم کاهش تعهدات برجامی بود و ایران اعلام کرد به دلیل تبعات ناشی از خروج آمریکا از برجام و تحمیل مجدد تحریم‌های آن کشور و ناتوانی سه کشور اروپایی در اجرای تعهدات خود در برجام، تهران تمامی تعهدات خود در حوزه تحقیق و توسعه هسته‌ای را متوقف می‌کند. ایران با این اقدام در حقیقت اعلام کرد سه سقف برجامی را دیگر به رسمیت نمی‌شناسد. سقف اول مربوط به ذخایر اورانیوم غنی شده و آب سنگین است. سقف دوم مربوط به درصد غنی سازی است و سقف سوم هم در زمینه تحقیق و توسعه است. گام سوم اما نه از جنس صرفا تاکتیکی بلکه راهبردی است و ایران با برداشتن این گام میتواند زمینه را برای غنی سازی نیمه صنعتی و غنی سازی صنعتی هموار کند. در برنامه سیاسی امروز به بررسی آغاز دور سوم خروج ایران از برجام و بندهای آن میپردازیم. همراه ما باشید.
خب، گفتار ابتدایی برنامه رو شنیدید. همون گونه که متوجه شدید، بالاخره فرصت‌های 60 روزه‌ای که ایران برای برجام در نظر می‌گیره یکی پس از دیگری فرا می‌رسه. دیروز سومین فرصت فرا رسید و به هر حال ایران اقدامات خودش رو که وعده کرده بود یکی پس از دیگری داره آغاز میکنه. اقدام جدید ایران در واقع راه اندازی یه سری از سانتریفیوژ هایی بود که بر اساس برجام باید چند سال، حالا 10-11 سال دیگه اینا رو به کار میگرفت و راه اندازی میکرد. اما موضوع مهمتر از این اتفاقا اینه که به هر حال این گام ها تا کی ادامه خواهد یافت و چقدر این بازی کشدار برجام طول خواهد کشید، آیا برجام باقی خواهد موند یا اینکه این روندی که داره ادامه پیدا میکنه به مرگ برجام منتهی خواهد شد. با کارشناسان سیاسی در این برنامه همراه خواهیم بود و دیدگاهاشون رو در این باره خواهیم شنید. فعلا با آقای دکتر مهدی رحمانی عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی هم کلام خواهیم شد و خدمت ایشون در داخل استودیو سلام عرض میکنیم. اگر سلام علیکی با شنوندگان رادیو گفتگو دارید بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله حسین علیه السلام. ضمن تسلیت این ایام و قبولی سوگواری ها به شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان گرامیتون.
خیلی متشکر. خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که شما در خلال برنامه میتونید با پیامک 30,000-10,35 دیدگاه خودتون رو و سوال ها و نظرهای خودتون رو در مورد موضوع برنامه مطرح کنید. ما در حین برنامه میخونیم اینها رو. ضمن اینکه شماره تلفن 162 روابط عمومی صدا و سیما هم هستش که کارشناسان عزیز روابط عمومی میشنون صدای شما رو ضبط میکنن و منتقل میکنن برای برنامه سازان و مسئولان صدا و سیما که اونم برای دیدگاه کلی تر شما خواهد بود. خدمت جناب دکتر رحمانی عرض کنم که آقای دکتر، روندی که تا به حال برجام طی کرده از نظر شما به چه سمت بوده؟ یعنی یه دیدگاه اینه که ایران روز به روز در زمینه برجام بیشتر متضرر شده، یه دیدگاه دیگه اینه که به هر حال ایران تونسته با یک حرکت‌های دیپلماتیک جلوی ضررها رو بگیره و به سودهایی برسه در روند برجام. دیدگاه شما چیه؟
به نام خداوند بخشنده مهربان. در خصوص برجام که واقعا خیلی جای بحث و گفتگو و نقد و نظر داره و از دانشگاهیان، از نخبگان، از صاحبان فکر و اندیشه واقعا تقاضا میشه که نسبت به این آیین نامه و مقررات و کنوانسیونی که نوشته شده، منعقد شده، جای خیلی بحث هست، پا پیش بذارن و بیشتر مورد بررسی قرار بدن. اما در این مرحله، در این که وجودی برجام صحیح بود صحیح نبود، اینا یک مباحثی هستش که الان گذشته از این قضیه. اما در این مرحله که الان خدمتون هستیم که با برجام همین قرارداد ناخواسته حاکمیت ایران اما انجام شده، الان چه برخوردی دارن انجام میدن؟ ما یک سری اصول را در بین الملل، در عرصه بین الملل باید مد نظر قرار بدیم. این اصول باید مد نظر گرفته بشن تا ما بشینیم باشون تعهداتی را منعقد کنیم. یک اصلی هست، اصل بدعهدی امریکا. اگر ما در طی 40 سال شعار میدادیم، 1000 دلیل می آوردیم که امریکا و به صورت کلی استکبار بدعهد، اون اوفو بالعقودی که ما داریم اونا بهش متعهد نیستن، این برجام میتونه یک گوشه ای از این بدعهدی را به دنیا نشون بده. چطور که ایران با تمام حاشیه هاش رفتن نشستن پای قراردادی رو منعقد کردن، تعهداتی رو دادن، تعهدات رو پیش دستانه اقدام و اجرایی هم کردن، اما به مرور زمان دیدیم تمام اون 5+1 که به اصطلاح بود در رأسشون امریکا که خود بنیانگذار و بانی نشست و تشکیل برجام بود، خودش یک طرفه این برجام را کنار گذاشت. یعنی به صورت کلی ایران متعهد شده بود، تعهدات خودش را ایفا کرد، اجرا کرد. به محض اینکه اجرا کرد، امریکا به محض اینکه باید میومد اجرا میکرد، خودش را کنار کشید، توپ انداخت تو زمین کشورهای اروپایی، شدیم 4-1. این 4-1، این 4 کشور اروپایی هم به مرور زمان متوجه شدیم که هیچ گونه استقلالی در عرصه بین الملل از خود ندارن، خودشون تابع وزارت خزانه داری امریکا هستن، خودشون رو با سیاست‌های امریکا هماهنگ میکنن. خب امریکا که از برجام خروج پیدا کرده، برجام را یک طرفه نقض کرده، بد عهدی کرده، اروپایی‌ها هم به مرور زمان ما متوجه شدیم در طی این یکی دو سه سالی که داره از این برجام میگذره و دو سالی که از خروج امریکا میگذره، هیچ کار عملی و عملیاتی نسبت به تعهداتشون اجرا نکردن. خب شما فکر کنید در از یک قرارداد وقتی طرف مقابل هیچ گونه تعهدات را به مرحله اجرا نگذارونده، خب این چه ماهیتی دیگه از این قرارداد ما میتونیم داشته باشیم؟ از این برجام دیگه چه چیزی میتونه داشته باشه؟ همین هستش که دولت مردای کشور علی‌رغم انتقاداتی که نسبت به اصل برجام بهشون وارد هست، اما الان از اردیبهشت 18 اردیبهشت 98 به بعد شروع کردن هر دو ماه یک روند گام به گامی رو شروع کردن که از تعهداتی که دادن و اجرا شده دونه دارن پاپس میکشن، که انشالله در قسمت بعدی خدمتون هستیم برای توضیح اون گام به گام ها.
ظاهراً جناب دکتر هادی علمی کارشناس مسائل بین المللی هم پشت خط هستن. سلام عرض میکنم جناب دکتر علمی.
سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی سیاسی. جناب علمی، شما دقیقاً میتونید به مخاطبین ما بگید که این حرکتی که حالا امروز هم آقای کمالبندی جزئیاتش رو اشاره کردن، دقیقاً چه اتفاقی میفته در حوزه فناوری هسته ایران در گام سوم؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، بندم تشکر میکنم و سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. خدمت شما عرض کنم که سیاستی که جمهوری اسلامی ایران خب در یک سال اخیر اتخاذ کرده، سیاست گام به گام، یعنی خروج تدریجی از برجام به دلیل بدعهدی آمریکا، یک سیاست بسیار مطلوبی هست که این رو در واقع داریم دنبال میکنیم. خب میدونیم که دو تا مسئله رو ما اینجا بایستی از هم تفکیک بکنیم. یکی این هست که عمل کرده اوباما و ترامپ کاملا متفاوت هست با هم دیگه، چون اوباما یک دیدگاه بین‌الملل گرایانه و چند جانب گرایانه رو مد نظرش داشت که بیشتر به همکاری های بین‌المللی مثلا نظر داشت، منتها ترامپ یک سیاست ناسیونالیستی رو در نظر داره که بیشتر یک منافع تجاری خودش نظر داره و یک دیدگاه ناسیونالیستی رو دنبال میکنه و در سیاست خارجی هم بیشتر به دنبال این هست که از بار تعهدات ایالات متحده در تمام نقاط جهان رو به اصطلاح بکاهد. بنابراین تجربه نشون داد توی این یکی دو سال اخیر که از روی کار آمدن ترامپ میگذره که به اصطلاح ترامپ نسبت به تعهدات بین‌المللی خودش کاملا بدبینانه رفتار کرد و هر اون چی که میراث اوباما بود ایشون سعی کرد که تو این حوزه تجدید نظر کنه و اینجا مشخص هست که خب آمریکایی‌ها در واقع یک بدعهدی رو انجام دادن و جمهوری اسلامی خب برابر مثلا گزارش سازمان بین‌المللی انرژی اتمی کاملا به تعهدات بین‌المللی خودش پایبند بوده و به ناچار جمهوری اسلامی علی‌رغم این که متعهد بوده به برجام، به ناچار با خروج یک جانبه آمریکا که معادلات رو برهم زد، به ناچار خب در واقع این تصمیمات رو گرفت که گامهایی رو برای خروج حالا اولیه و کاهش تعهدات انجام بده تا در واقع واکنش اونها سنجیده بشه. بنابراین این کاری که جمهوری اسلامی خب داره انجام میده در واقع از یک منطق درستی برخوردار هست. تعهد در برابر تعهد، اون چیزی رو که آقای رئیس جمهور اعلام کرد و بر این مبنا خب ما هر چند ماه شاهد این هستیم که گام‌های رو جمهوری اسلامی ایران خواهد برداشت که گام سوم رو امروز رسما اعلام شد که بیشتر ماهیت ورود به حوزه های در واقع پژوهش و تحقیق و توسعه است.
بله
ماهیتش ورود به این حوزه است که حالا ما امیدوار هستیم که این موجب بشه که اروپایی‌ها در واقع واکنش مناسبی رو نشون بدن، گرچه بعید به نظر میاد.
در واقع شما مد نظرتون اینه که ایران یک فعالیت تحقیقاتی رو آغاز کرده و حالا بحث افزایش تعداد سانتریفیوژ هایی که مربوط به آیار 6 و آیار 4 بوده ظاهرا اینا رو اعلام کرده امروز آقای کمالوندی. منتها به نظر میرسه که این حرکت هایی که ایران انجام داده خیلی با واکنش شدید بین‌المللی روبرو نشده. آیا این جمله درستیه که من اعلام میکنم؟
بله، به خاطر اینکه چون تو حوزه تحقیق و توسعه کمی فعالیت و در واقع متغیر بودن مسائل خب اینجا هست. ما در واقع تحقیق و توسعه از 0 تا 100 رو در بر میگه. ممکنه شما یک در واقع دیدگاه متعادل رو تو تحقیق و توسعه انجام بدید و اون دیدگاه کامل رو نداشته باشید. و این جمهوری اسلامی خب در شرایط فعلی من به نظر بنده در واقع بایستی خب ما محتاطانه گام‌های رو برداریم، چون اگر قرار باشه که باب مذاکره به هر شکلی بسته بشه خب شرایط به طرف در واقع مسائل رادیکال پیش خواهد رفت، احتمال خب جنگ خواهد بود. بنابراین گام‌هایی رو که جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفته برداره در واقع متناسب با اون طرف مقابل هست، چون توی روزهای اخیر هنوز امیدهایی بود که مذاکرات با فرانسه به نتیجه برسه، منتها خب آمریکا یا همه جا الان مانع اصلی هستن هر جایی رو که لازم هست. من به نظرم میاد که خب آمریکایی‌ها دیدگاه مطلوب و مناسبی ندارن و مهمترین دستاوردی رو که به نظر میاد آمریکایی‌ها در حال حاضر دارن دنبال میکنن یک دستاورد انتخاباتی برای ترامپ هست. دونالد ترامپ توی انتخابات 2020 تلاش میکنه که یک دستاوردی رو داشته باشه به هر شکلی در واقع بتونه یک مذاکره رو حتی ابتدایی با ایران انجام بده. اون مدلی رو که آقای ترامپ دنبال میکنه مدلی از شبیه مدل کره شمالی، یعنی کره شمالی عملا مذاکراتش با آمریکا دستاوردی نداشت جز اینکه خب چند تا عکسی گرفته شد و حتی اون تعهدات رو کره شمالی کماکان پایبند نبوده و حالت متغیر داره. بنابراین من فکر می‌کنم که ترامپ در واقع دنبال این دستاورد برای انتخابات 2020 است. بنابراین ما ناچاریم که همین وضعیت رو به همین شکل در واقع انجام بدیم تا مانع یک اجماع جهانی مجدد علیه ایران بشیم که دوباره مسائل توی شورای امنیت سازمان ملل مطرح نشه و هم بتونیم اون گام‌های بعدی خودمون رو استوارتر برداریم. بنابراین من فکر می‌کنم سیاست مطلوبی رو جمهوری اسلامی اتخاذ کرده.
جناب علمی، یکی از مخاطبین ما خیلی سریع همون ابتدای برنامه پیامکی دادن، آقای قربانی، این سوالشون اینه آیا این حرکت‌هایی که ایران داره انجام میده تناسب داره با حرکت‌های طرف مقابل؟ حالا ایشون اشاره داشتن به اینکه مثلا اگر ایران بحث کاهش نظارت‌های آژانس رو مطرح کنه یا حتی بحث خروج از MPT رو مطرح کنه ممکنه طرف مقابل یه چیزی حالیش بشه از حرکت ایران، وگرنه این حرکت ها ممکنه خیلی گام های خیلی بلند و گام های خیلی جالبی به نظر نیاد از نظر بین‌المللی. پاسخ شما رو میشنوه.
بله، خدمت شما عرض کنم که ببینید ما باید بایستی متناسب با ظرفیت های خودمون پیش بریم. گاهی وقتا ما خب توان و ظرفیت ما در اون حد هست که بتونیم در واقع گزینه های متعددی رو داشته باشیم و اون موقع میتونیم خب سریع‌تر عمل کنیم. اون تا خب یک دو چند تا فاکتور رو همیشه ما بایستی در مسائل سیاست خارجی در نظر بگیریم. شما بحث‌های داخلی رو هم باید اینجا لحاظ بکنید. شما الان میبینید خب وضعیت اقتصادی ما به هر حال مردم دیگه مشاهده میکنید که مشکلاتی دارن تو حوزه داخلی، تو حوزه اقتصادی به هر حال مشکلاتی ما داریم، بحث‌های تورم رو داریم، بحث‌های حالا توی برخ و اوضاع فساد رو داریم. یعنی من میخوام خدمتتون عرض بکنم که اگر قرار باشه ما گام‌های بلندی رو برداریم، لااقل باید بتونیم متمرکز و حوزه داخلی بشیم، خیلی از مشکلات حوزه داخلی تو انسجام ملی حل بکنیم و مطمئن باشیم که بتونیم، یعنی از مشارکت کلیه مردم مطمئن باشیم تو همه حوزه‌های ملی، بعد بتونیم حالا گام‌های دیگه رو برداریم. منتها خب الان شرایطی هست که ما از نظر خارجی، خب علارغم این که نفوذ منطقه‌ای مطلوبی رو داریم تو حوزه‌های مختلف، در واقع به نوعی معاصره شده هم هستیم. و این معاصره شدگی و این عوامل متعدد رو در واقع باید در نظر گرفت که بتونیم متناسب با اون گام برداریم. من توی شرایط فعلی در واقع پیش رفتم به سمت یک سیاست‌های رادیکالی رو که در واقع بخواد اوضاع رو بالکل به هم بزنه و موجب تنش‌های تصاعدی بشه توی روابط ایران و همسایگان یا ایران با سایر کشورهای دنیا، مخالف هستم. فکر میکنم که اینها بایستی متناسب با توان داخلی ما پیش بره و در حال حاضر هم فکر میکنم یک نوع انسجام و مشارکت بالای مردم رو ما اگر شاهد باشیم بتونیم رضایتمندی مردم رو توی حوزه‌های مختلف و حل مشکلات اونها داشته باشیم، خب خیلی راحت‌تر میتونیم تو حوزه سیاست خارجی پیش بریم.
درست.
در واقع حوزه سیاست خارجی پشتوانش مردم هستن، حوزه سیاست داخلی است. وقتی که در حوزه سیاست داخلی ما اقتدار لازم رو داشته باشیم، به هر حال میتونیم حرفای زیادی برای گفتن داشته باشیم. این حالا مخاطب محترمتون که حالا این پیشنهاد رو دادن، میتونیم راحت‌تر اونها رو اجرا بکنیم.
بله آیه علمی، ما در خدمت شما هستیم. آیه رحمانی ظاهرا یه حاشیه‌ای بر صحبت‌های شما داشتن. یا آیه دکتر رحمانی بفهمید، حالا بذارید من این سوال این مخاطبمون رو از شما هم بپرسم. این گام‌هایی که ایران برداشته، اولا یه بحث اینی که آیا واقعا ما از نظر داخلی اینقدر مشکل داریم که نمیتونیم در عرصه سیاست خارجی حرکت جدی انجام بدیم؟ بعدم این گام هایی که ایران برداشته نمیشه به سمت جدی تر شدن بره، یه مقال معروف یه کاری کنیم که طرف مقابلم دردش بگیره از این حرکت هایی که ما میکنیم؟
من یکی دو تا نکته که آقای کارشناس فرمودن،
آقای اعلمی هستن،
جناب آقای اعلمی ببخشید، ایشون فرمودن خدمتون عرض کنم. بحث بین آقای اوباما و ترامپ دو تا شخصیت متفاوت دارن، اما در خصوص هدف که براندازی نظام هست و تغییر ساختار در نظام جمهوری اسلامی ایران هست، یک هدف مشترک دارن. اگر ما ترامپ رو با یک چشم نگاه کنیم و اوباما رو با یک چشم دیگه نگاه کنیم و از این بخوایم نتیجه متفاوت بگیریم، ما دوچار اشتباه محاسباتی شدیم. هر دو اینا دنبال یک چیز هستن. هم اوباما دنبال این بود با الغای برجام، تحمیل برجام به کشور، و هم ترامپ در ادامه و به پیش پا کشیدن برجام‌های بعدی دنبال تغییر ساختار در نظام هست. مسئله بعدی، منطق درست فرمودن، باید درست باشه. در برجام هم باید طبق منطق و تعهد در مقابل تعهد ما پیش بریم. واقعا تعهداتی که ما انجام دادیم، اجرا کردیم، اعمال کردیم، بتون ریختیم، در این مقابل چه کاری انجام دادن؟ کدوم یک از تعهداتشون را اینا اجرا کردن؟ کدوم یکی از عهدهاشون را وفا کردن؟ حتی به حرف عملا خارج شد امریکا. پس ما الان در مرحله هستیم، نه اینکه داریم بدعهدی میکنیم، ما دقیقا داریم در قالب همون برجامی که اونا نگاشتن داریم قدم برمیداریم. اون برجام نوشته شما باید تحقیقاتتون را تعلیق کنید. آقایونم تعلیق کردن، علارغم، البته یه بحثی دارم من اینو باز میکنم، علارغم فرمایشات مقام معظم رهبری در تحقیق و توسعه معلق کردن. حالا اومدن دیدن دستشون به جایی بند نیست، اون تحقیق رو میخوان اعاده کنن، دوباره برش گردونن. یعنی چیزی نیست که ما بگیم اونا یک تعهدی رو انجام دادن، حالا ما زیر بارش نمیریم. این دوتا مسئله است. مسئله سوم اینه که ما محتاطانه قدم برداشتن و گام برداشتن، دقیقا اشتباه محاسباتی یک سری از دولت مردان ما در همینه که دنبال مذاکره هستن با احتیاط. احتیاط بر نمیداره، دشمن با تمام قوا و با تمام نیروها اومده، با تمام ارکانهاش و تمام مادیاتش اومده پای قضیه. ما چطور میتونیم محتاطانه برداریم؟ تا اینجا محتاطانه برداشتیم قدم، تا اینجا طبق میل و خواسته اونا قدممونو برداشتیم، چه نتیجه حاصل شده؟ قضیه جنگ، حضرت آقا فرمودن قضیه جنگ منتفی هست. واقعا ما یک مقدار باید بیشتر دقت کنیم نسبت به بعضی از مسائل. ایشون فرمانده کل قوا هستن، ایشون ولی فقیه هستن، اشرافیت کامل هم به توان نظامی هم به توان مردمی هم به سرمایه های اجتماعی دارن. ایشون میفرمایند جنگ منتفیه، گزینه ای به عنوان جنگ ما نداریم. این جنگ نباید یک اهرمی بشه برای فشار و تهدید و ارعاب برای مردم خودمون. من دوست بزرگوارمون رو ارجاع میدم به رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا. ایشون چند روز پیش گفتن ما به توانمندی های نظامی ایران احترام میگذاریم. خب این توان توانی هستش که بالقوه و بالفعل با زدن پهباد امریکایی اثبات شده. چه لزومی داره ما دوباره بخوایم در مقابل اینو کرنش کنیم؟ کرنش به چه قیمتی؟ کرنش زمانی هستش که در مقابل ما گام به گام داره پیش میاد، اما اینجا گامی در مقابل گام ما برداشته نمیشه. ما گام مثبت برمیداریم، اونا خیانت میکنن. همین سه روز پیش در چهارشنبه سه روز پیش مجدد امریکا ما رو تحریم کرد، بعد تحریم هایی که داشتش افزود. خب ما چطور میتونیم با اینا با منطق صحبت کنیم؟ منطق اینا منطق جنگه. در مقابل منطق امریکا و اروپا و به صورت شفاف 5+1 یک منطق کاربرد داره، اونم منطق مقاومته.
بله جناب رحمانی، تقریبا من فکر میکنم آیه دکتر علمی هم، حالا نه تنها دکتر علمی بلکه حتی من به نظرم میرسه تمام گروه های داخل و خارج از نظام جمهوری اسلامی ایران، حتی اپوزیسیون ایران هم معتقدن که آمریکا، حالا نه حتی بحث دشمنی 100% نیست، معتقد آمریکا دوست ملت ایران نیست، یعنی تقریبا همه اینو قبول دارن. منتها اینکه ما با این دشمن، حالا یا با این کسی که دوستمون نیست، چگونه رفتار کنیم، به نظرم میرسه این یه مقدار جای بحث و بررسی داره. آیا علمی شما پاسخی دارید؟
بله خدمتتون هستم. البته این دوستمون خب مسائل متعددی رو مطرح کردن، هر کدوم از اینا رو میشه خیلی توضیح داد. منتها مسئله اینه که در حال حاضر، حالا پرسش من اینه، آلترناتیو شما برای خروج از برجام چی هست؟ یعنی شما اگر میخواید در واقع ما به اندازه کافی دیگه، حالا توی حوزه توی منطقه یا تو در واقع بحثای سیاست خارجی دشمنان زیادی داریم، من میخوام اینام، خب اگر قرار باشه که از برجام شما خارج بشید میخواید چی کار بکنید؟ در واقع حوزه اون آلترناتیوی که شما میخواید در نظر دارید چی هست؟ به علاوه این که خب اگر قرار باشه که ما اینقدر وابسته به نفت باشیم، حالا این بحث قول معروف نفت مادی نفرین شده سیاهیست که حالا کشورها رو اینقدر در بند خودش میکنه، اگر قرار باشه در واقع از این وابستگی‌ها کاهش پیدا بکنه، ما بایستی یک سری ساختارهای داخلی رو اصلاح بکنیم. یعنی ما بایستی مشارکت مردم رو بالا ببریم، همون جور که خدمتتون عرض کردم تو حوزه سیاست داخلی ما باید در واقع یک مشارکت گسترده مردم رو تو همه اوضاع داشته باشیم. ما ناچاریم که یک سری اصلاحات داخلی رو انجام بدیم تا در واقع رضایتمندی همه مردم کسب بشه، این پشتوانه باشه برای حوزه مقاومت. ما اینجوری که در داخل مشکل اقتصادی داشته باشیم، مردم بخشیشون در فشار باشن، توی حوزه مسائل اداری درگیر یک سری مفاسد باشیم که خب دادگاه‌ها دارن نشون میدن که هر روز دارن به این بحث‌ها رسیدگی میکنن. اگر ما بخوایم حوزه مسائل داخلی هم رها بکنیم، در سیاست خارجی هم اینجوری رفتار بکنیم، بله خب این نظر شما درسته، منتها خب ما بایستی به هر حال تو حوزه سیاست داخلی به نظر من یک سری تغییراتی رو داشته باشیم، یک سری اصلاحاتی رو داشته باشیم، می‌دونید پشتوانه قوی داشته باشیم برای مقاومت. من این که بخوایم توی داخل اصلاحاتی نداشته باشیم، انسجام ملی و مشارکت ملی رو نداشته باشیم، در داخل هم در خارج هم این حوزه اینجوری گسترش پیدا بکنه، اینجور تصاعدی تنش‌ها افزایش پیدا بکنه، من با این مخالف هستم.
خیلی متشکرم جناب علمی. بذار ببینیم جناب رحمانی، ظاهرا یه حاشیه دیگه‌ای بر صحبت‌های شما دارن، گوش می‌کنیم.
جناب آقای علمی شرمنده ببخشید، من یک سوالی تو ذهنم اومد، ارتباط اصلاحات داخلی با برجام چیه؟
ارتباطش این است که ما اگر پشتوانه مردمی کافی رو،
خب مگر نظام جمهوری اسلامی ایران نداره؟ بله، ما در 22 بهمن 97 دیدیم مشارکت مردمی.
بله، شما بخشی از دلواپسان هستن که اینجوری دارن انقدر از برجام در حال اظهار ناراحتی میکنن، میخوان کشور رو در واقع به طرف تنش.
من میخوام